رحمن 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه سوم، به مناسبت تفصیلی که برخی گذاشته بودن سلام در جریان استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، ابتدا گفتیم بحث کنیم ببینیم اصلا حقیقت این احکام وضعیه و تکلیفیه چیست. دو مقدمه بحث رو خدمت شما متعرض شده. مقدمه اول فرق بین امور تکوینیه بود و امور اعتباریه. مقدمه دوم گفتیم امور اعتباریه دو قسم است، امور اعتباریه ادبی و امور اعتباریه قانونی. حالا مقدمه سوم میگم که امور اعتباریه قانونی خودش منقسم به سه قسم است. قسم اول احکام تکلیفیه است، قسم دوم احکام وضعیه، و قسم سوم ماهیات اعتباریه. احکام تکلیفیه قسم اول، احکام تکلیفیه عبارت است از اعتباریات قانونیه که انشاء می شود به داعی زجر یا به داعی بعث. حالا میخواد این بعث و زجرش الزامی باشد، میشد وجوب و حرمت، یا بعث و زجرش غیر الزامی باشد میشد استحباب و کراهت. پس این چهار تا یقینا حکم تکلیفی است. باقی میموند اباحه. آیا اباحه هم از احکام تکلیفیه شمرده میشود؟ کما قد یقال، که میگن احکام خمسه تکلیفی، یا این است که اباحه حکم تکلیفی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا اباحه جعل ندارد. وقتی شارع اونجا جعلی نداره، افعل ولا تفعلی ندارد، بکن و نکنی ندارد در باب اباحه، خب بنابراین اصلا حکمی نیست که تکلیف بخواد باشد. اختیار به خود مکلف است، میخواد انجام بدهد، میخواد انجام ندهد. بنابراین اباحه رو شاید نشد حکم تکلیفی گرفت که نمیشود، ولی اون چارتای دیگه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت، اینا میشد احکام تکلیفی. قسم دوم احکام وضعی.
درسته جعل نداره، اما همین هم که اختیار به دست مکلفه، اختیار خودش حکمی نیم بهت میخواد انجام بده میکنه نه.
الان اینجا شاره چه حکمی دارد تو اباحه؟
اختیار داره، اختیار داره دست مکلفه.
آیا همین جعل دارد یا این عدم جعل است؟ اگر شما بگون خود اباحه مجعول شرعی است، خب تکنی تکلیف برا خواهیدون بفرمون. اگر مجعول شرعی بگن هست، این مجعول شرعی و احکام تکلیفیه میشه خمس، چون اباحه هم مجعوله. اگر گفتید در مورد اباحه شارط جعلی ندارد، بکن و نکنی ندارد، اگر شارط جعل نداشته باشد، خب پس شارط یعنی اینجا حکمی ندارد. وقتی حکمی ندارد به قول مرحوم آقای صدر میشه منطقه تل فراق. توجه فرمودی؟ بنابراین وقتی حکم نیست، دیگه نیست، دیگه حکمی وجود ندارد که شما بخن او رو جزء احکام خمسه
یه از موضوعات حکم نداره؟
بله دیگه، مثل موضوعاتی که حکم نداره، مثل منطقه الفراغ آقای سعد همین است دیگه، میگه موضوعاتی که حکم نداره. یعنی شارع لازم نیست گاو و ماهی برای شما هی حکم جلب کنه، اون جایی رو که حکم دارد دارد، اونایی که ندارد با خودتونه، اختیار داره خودش مکلف. قسم دوم از اعتبارات قانونی احکام وضعیه هست. احکام وضعیه مستقیماً با عمل مکلف در تماس نیست، به معنای اینکه مکلف را دعوت به فعلی یا زجر از انجام فعلی نمی کند، بلکه احکام وضعیه یا موضوع حکم تکلیفی است یا متعلق حکم تکلیفی است. مثل ملکیت، مثل زوجیت و امثال اون. وقتی که ملکیت رو شارع جعل میکنه، این ملکیت برای شما نمیگد افعل ولا تفعل، این ربطی به افعل ولا تفعل نداره. بله، اگر ملکیت برای شخصی جعل شد، این ملکیت موضوع است برای حرمت تصرف دیگران. وقتی ملک شما شد، یعنی غیر شما حق تصرف ندارد. زوجیت رو که شارع جعل کرد، زوجیتم باز موضوع می شود برای چی؟ برای این که جواز استمتاع شما به اون زوجه و عدم جواز استمتاع آخرین. دیگران دیگه حق استمتاع ندارن، شما فقط حق استمتاع داری. اینم میشد زوجیت. پس احکام وضعیه به طور مستقیم با فعل مکلفین تماس ندارد، بله موضوع یا متعلق حکم تکلیفی قرار میگیرد، ولی خودش حکم تکلیفی نیست. موضوع و متعلق هم یکیستا، یعنی اینا دوتا نیست. همون چیزی که موضوع حکم تکلیفی است ازش تعبیر می شود به متعلق حکم تکلیفی. این هم قسم دوم. قسم سوم از اعتبارات قانونی ماهیات اعتباری است. این ماهیات اعتباری شهید اول ازش تعبیر کرده است به ماهیات جعلیه، و اینها عبارتند از متعلق احکام یا متعلق متعلق، یعنی متعلق موضوع حکم شرعی. یه حکم داریم، این حکم یه موضوع دارد، این موضوع یه متعلق دارد. به این میگن متعلق المتعلق. این متعلق المتعلق اون ماهیت جعلی است. مثل صلات، دی، درهم و دینار و مانند آن. شیخ اعظم انصاری این قسم رو منکر است، ماهیات جعلیه را بر شهید انکار کرده است، الا اینکه این قسمم قابل تصدیق است و ما اسمشو میگذاریم ماهیات اعتباریه. مثلا نماز رو میگم یک ماهیت اعتباری است که شارع اقدس اون را چه کرده؟ جعل کرده است. درهم و دینار ماهیت اعتباری است که شارع اقدس اون رو جعل کرده است. این ماهیات اعتباریه از نوع اعتباریات قانونی است که شبیه احکام وضعی است، شبیه قسم دوم حکم وضعی است، ولی با او فرق دارد. فرقش چیست؟ فرقش این است که احکام وضعی موضوع است برای احکام شرعیه، ولی ماهیات اعتباریه بفرمایید که متعلق احکام شرعیه هست. توجه می فرمایید؟ یعنی یه متعلق این وسط اضافه می شد. احکام وضعیه متعلق حکم تکلیفی است، ماهیات اعتباریه متعلق حکم تکلیفی است. توجه می فرمایید؟ یه متعلق بهش اضافه می شد، پس یه مرتبه میرد از احکام وضعیه عقب‌تر. در واقع احکام وضعیه حملی که درش هست حمل زوهوه هست. یعنی شما میگون هازا زوج و فلانه، میگون این شوهر فلان خانومه، درسته؟ شوهری فلان خانومه، پس حمل زو هوه است، یعنی متعلق به اوست. میگن هازا مملوک و فلانن، یعنی این مملوک تعلق دارد به فلان شخص. پس حمل در احکام وضعیه حمل زو هوه است، اما در ماهیات اعتباریه حمل هوهوه است، هوهویت است. میگون هازهی صلاتون، هازهی صومون، هازا دینارون، هازا درهمون. توجه فرمودید؟ پس بنابراین بله بفرمایید که فرق کرد. مثالی که آقا میگد شارع حکم تکلیفی دارد به وجوب صلات، درسته؟ این حکم شرع، این تکلیف. متعلق این تکلیف چیست؟ صلات. متعلقش چیست؟ او صلاتی که شما در خارج او را اتیان میکنید. یعنی موضوع عبارت است از صلات. صلات اتیان شده در خارج می شود موضوع شما. داستان متعلق اینه. و سر در این داستان ماهیات اعتباریه این است که ماهیات اعتباریه جعل دارد، یعنی شارع میاد حد شیعی را قرار میدهد برای شیء دیگری و بعد این حد را جعل و وضع میکند برای اون شیء. و فقط این داستان شرعی هم نیست. تو قوانین بفرمایید که در ملل و نهل هم وجود دارد، داستان همین است. مثلا یه مثال برای شما بزنیم. مثلا صلات عبارت است از یه توجه و خضوع به درگاه الهی. صلات یک توجه و خضوع است به درگاه الهی. این صلات را شارع اقدس آمده است با یه سری حرکات و سکنات و اذکاری که اون رو جعل کرده است اسمش رو گذاشته است صلات. و الا صلات قابل تطبیق است بر هر خضوع و خشوع اعتباری به درگاه حق. و لذا شما میبینید ادیان مختلف نماز دارند، لکن نماز هر کدوم به یه شکل خاصی است. نماز مسیحی ها با نماز یهودیا، با نماز ما مسلمونا، به همش نماز گفته میشد. اما اشکال اتیان به این صلات مختلف است. نماز ما یه شکلی است، نماز مسیحیا تو کلیسا یه شکل دیگر است، نماز یهودیا باز یه شکل دیگر است. چرا؟ چون صلات حقیقتش اون خضوع و خشوع به درگاه الهی است. حالا این خضوع و خشوع را اعتباری است. در آیین یهود به یه قسم اعتبار شده، اعتبار یعنی جعل. در آیین مسیحیت به یه قسم جعل شده است. در آیین اسلام هم به یه قسم جعل شده است. بنابراین نماز یهودیا نمازون، نماز مسیحیا صلاتون، نماز ما مسلمانان صلات. لذا همه جا تعبیر به نماز میشد، اما اشکالش چیه؟ مختلف است. این رو ما میگم جعل شرعی. اینی که نماز رو شما به این کیفیت میخونی، نماز ما مسلمانان، این ماهیت شرعی است. شارع اینو جعل کرده برای ما این شکلی. برای مسیحی ها اون شکلی بود، برای یهودی ها باز شکل دیگری بود. توجه فرمودید. بنابراین تمام این نماز در ادیان ابراهیمی نماز است، لکن مصادیقش مختلف است. مضافاً به این که اصلاً در یک آیین هم شما می توانید مصادیق نماز به اشکال مختلفی داشته باشید. یعنی نه فقط تو ادیان‌های مختلف تغییر می کند. شما می توانید در خود شریعت مقدسه محمدیه نماز برای شما اشکال مختلفی دارد. ملاحظه بفرمایید صحیحه زراره به اسناد این سه تا سند کلی این قبلش ذکر میکنند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی سند اول. سند دوم کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی. سند سوم کلینی از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازار عن حماد ابن عیسی. تا اینجا سه تا سند به حماده. حالا میگه و به اسناده عن حماد، با این سه تا سند به حماد که هر سه تاش هم صحیحه، عن حریز عن زراره، شد چی؟ شد صحیحه. قال ابو جعفر علیه السلام کافی جلد 3 صفحه 272 حدیث 3، بله حدیث 3 باب فرض الصلات. قال ابو جعفر علیه السلام فرض الله الصلات، خدا نماز رو واجب کرد. و سن رسول الله 10 اوجه، و پیغمبر خدا اون رو قرار داد در 10 وجه. صلات الحضر و سفر بشمار، و صلات الخوف على 3 اوجه، 5 تا، 3 تا نماز خوف، حضر و سفر 5 تا. و صلات کسوف شمس و القمر، اینم 2 تا 7 تا. و صلات الایدین، صلات الایدین رو یکی بگیرید اینجا چون ماهیت شبیه همه، فرقی نداره. صلات عید فطر و عید قربان یکیست، 8 تا. و صلات الاستسقاء و صلات علی المیت، نه نگو اونا با یومیه یکی گرفته است. خب حالا این لازم نیست که بفرمایید اقسام رو دارد میگد، حالا اقسام از اینم بیشتر بشد اشکالی نداره. خیلی خب، الان مثلا صلات میت اصلا چه ربطی دارد با نمازی که شما ظهر و عصری که شما میخونید؟ نه رکوعی دارد، نه سجودی دارد، نه وضوئی میخواد، نه طهارت، با جنابت هم میشد خوند، زن حائض هم میتوند بخوند، درسته؟ بله، اصلا این ماهیتن اینا اعتبار، صلات میت اینجور اعتبار شده است، صلات استسقا به اون نحو خاص جعل شده است، بقیه نمازها هم به همین کیفیت. بنابراین توجه میفرم، صلات عیدین شما 5 تا چه میگیرید؟ رکعت اول قنوت میگیرید. صلات آیات تو هر رکعتی 5 تا رکوع میرید، درسته؟ مثل اون آقام نماز عید رو برداشته بود به شکل آیات خونده بود. باش میگفت از مسجد که داشتم میمدم بیرون، یکی اومد گفت حاج آقا انگار نماز آیات خوندینا، نماز عید نبودا. میگفت اما دیگه خونده بودیم داشتیم میمدیم بیرون و تموم شد. خب بله، نماز به جماعت، بله به شکل صلات آیات در هر رکعتی 5 تا رکوع رفته بود. حواسش سیده دیگه، سید یعنی درخش. بعد میگو وقتی داشتم از در این مسجد میمدم بیرون، یکی اومد بهم گفت تازه متذکر شدم ای بابا من اشتباه کردم. و صلاتی که 5 تا رکوع دارد تو یه رکعتش که صلات آیاته با صلاتی که 5 تا قنوت دارد و یه رکوع که صلات عیدینه با صلات سفر و حضر شما که میگون زیادتی رکوع موجب چیز بطلانه، یعنی تو اون صلات آیات میگون 5 تا رکوع بیار تو یه رکعت، در نماز یومیه میگون اگر یه رکوع اضافه کردی نمازت باطل است. اینا چه جوره؟ اینا اعتبار شرعی است. آیات رو شارع نماز آیات را اینجور اعتبار کرده، صلات عیدین را اینجور اعتبار کرده، نماز بر میت را اینجور اعتبار کرده، صلات خوف را، بله صلات خوف هم مختلف میشد، صلات خوف و المطارده. از بفرمایید که اول چیزی که در صلات خوف میشد نماز 4 رکعتی میشد چی؟ 2 رکعت قصر میشد. بعد همینجور میرد جلو تا میرسد به این که صلات خوف میشد بابت هر که صلات قرقاس روسته؟ در صلات قرقا دارد که به جهت هر رکعتی یه تکبیر، الله اکبر این یه رکعت، الله اکبر دو رکعت، دیگه نماز صبح خلاص شد. خب این با یه نماز صبحی که شما دو رکعت میخونید، خب اینا اصلا ماهیت هم فرق کرد، اون دو رکعت است، این دوتا تکبیره، توجه میکنید؟ اینا جهله، اینا ماهیات اعتباریست. صلات قرقار و شاره اینجور جهل کرده است و هاکس. بنابراین عرضمون این بود که شما استیهاش نکنید که آخه نماز مسیحی ها که یه دختره که مسیحی پشت پیانو نشست دستا داره پیانو میزند و بعد دست جمعی با هم یه چه میخوانن؟ یه سرودی رو میخوانن، توجه میکنید؟ به صورت دست جمعی، اونم در هفته یه روز یک شنبه ها تو کلیسا، جای دیگه هم نمیشه قوم، توجه میکنید؟ این صلات مسیحی ها آخه چه ربطی دارد به نمازی ما؟ اینا همه جهل اعتباری است و ماهیات شرعیه هست و حتی در آیین ما خود نماز هم باز ماهیات متعددی به نام نماز جعل شده است. خیلی خوب، ها کذا بیان سر درهم و دینار. دینار اسم است برای یک مثقال طلا. یه مثقال طلا را بهش میگفتن چی؟ دینار. حالا البته با مثقال امروز شما فرق داره، اون مثقال مثقال شرعی است، یعنی مثقال شما زرگری تو بازار زرگرا 24 نخوده، مثقال شرعی 18 نخوده، یعنی 6 نخود کمتر است. این مثقال شرعی که 18 نخوده است رو اسمشو گذاشته است یه دینار. ذهب باشد یه دینار، فضه باشد یه درهم، توجه فرمودید؟ خب این جعل اولیش است. الان شما در بعضی کشورهای عربی که برید اسکناساشون دیناره، عراق دینار عراقی است، کویت دینار کویت است، درسته؟ و هاکذا بعضی کشورهای دیگه شون هم ممکنه بله. حالا به کلمه دینار کار داره، یا درهم، بعضی اسمشو گذاشتن درهم، درهم امارات، درسته؟ درهم نمیدونم کجا دیگه درهم داره، ببینید بعضی هم درهم گذاشتن. خب این درهمی که روی اسکناس رفته یا دیناری که رو اسکناس رفته با اون دینار و درهم اولیه، خب اینا آمدن اسم نوت خودشون و اسکناس خودشون رو گذاشته ان درهم و دینار، لعل الان اگر کسی بگه دینار، غیر ذهن طلبه ها که متذکر داستان جعل اولیه هستن، ذهن عامت الناس دیگه به طلا و نقره نمیرد، ذهن عامت الناس میرد رو نوت، رو اسکناس. توجه میفرمایید؟ ما میگم این جعل شرعی برای دینار که یک مثقال شرعی 18 نخود طلا، این بعد آمدن این رو بگذاشتن رو اسکناس و بعد اون جعل شرعی آروم آروم چه شده؟ اصلا به فراموشی سپرده شده است. درهم یک مثقال شرعی نقره بوده، حالا دیگه آوردن گذاشتن رو اسکناس، رو اوراق نقدیه، رو نوت، و بعد اون درهم اصلی اصلا به فراموشی سپرده شده است. درهم و دینارم جعل شرعی دارد، جز ماهیاتی چی اعتباریه ایست که این ماهیت اعتباریه را شارع جعل کرده است. پس بنابراین احکام قانونیه شد سه قسم: حکم تکلیفی، حکم وضعی، ماهیات اعتباریه. ماهیات اعتباریه رو شهید گفت. تو عروه نگاه کنید، سید یزدی در اول عروه اجتهاد و تقلید ماهیات شرعیه رو هم میگه. شیخ انصاری ماهیات شرعیه، ماهیات اعتباری شرعیه را قبول نداره. شیخ میگد احکام قانونیه همون تکلیف است و از تکلیف وضع انتزاع میشود. چیزی به نام ماهیات اعتباریه را شیخ انصاری قبول ندارد، ولی ظاهراً میشد که اون رو پذیرفت. اون وقت این ستا، یعنی حکم تکلیفی، حکم وضعی و ماهیات اعتباریه، ربما به هم خلط میشن. مثلا فرض بفرمایید اباحه را که ما اصلا گفتیم جعل شرعی ندارد، یعنی اصلا اباحه جزء امور قانونیه، جزء اعتبارات قانونیه، رو بیان ما نیست. رو بیان اونایی که میگن نه جعل شرعی دارد، اباحه داخل در احکام چیه؟ احکام خمسه تکلیفیه میشد، پنجمین از احکام تکلیفیه میشد. خیلی خوب، آمده اند و اباحه را به معنا چه گرفته اند؟ آمده اند و اباحه را، بله بفرمایید، که از احکام وضعیه گرفته اند. فرموده اند که اباحه از احکام وضعیه است، در حالی که اباحه اگر بنا باشد حکم باشد، حکم چیه؟ تکلیفی است، در حالی که حکم تکلیفی هم نیست. صاحب الرسائل الجدیده، خدا رحمتشون کنه، میگد اباحه از احکام وضعیه است، در حالی که اباحه ربطی به حکم وضعی ندارد. اباحه اگر حکم باشد حکم تکلیفی است، در حالی که حکم تکلیفی هم نیست. ایشون از احکام وضعی گرفته اند اباحه. یا فرض بفرمایید برخ دیگر از بزرگان یک اموری را بله بفرمایید که حکم تکلیفی است، این را بله آمده اند و از حقوق گرفته اند، یعنی حق را، عکسش حق را که حق از امور متأصله هست، حق به معنا بفرمایید که یا به معنا حکم تکلیفی است یعنی جواز و اباحه، یا حکم وضعی است به معنا نفوذ اباحه. مثلا حق قصاص، ایشون حق قصاص را فرموده اند که حق قصاص، آمدن اینجور حقوق را برده اند روی این احکام وضعیه و تکلیفیه، میگن حق قصاص یعنی جواز قتل، یعنی حق قصاص را برده اند رو حکم تکلیفی و میگن ایشون حق قصاص یعنی جواز قتل، با این که بین جواز قتل و حق قصاص فرق است. ببینید اصلا بین حق و حکم فرق است. ایشون حق قصاص را، ولی یه دم چه دارد؟ حق قصاص دارد و لذا میتوند این حق خودش رو چه کنه؟ ببخشه، اسقاط کنه، ببخشه. حالا یا اسقاط در مقابل مال یا اسقاط چی؟ مجان، میتوند ببخشه. این حق قصاص داره. خیلی خوب، این حق قصاص را ایشون آمده اند داخل در اباحه گرفته اند و میگن حق قصاص یعنی جواز قتل قاتل. جواز اباحه است. اباحه را اگر ما حکم تکلیفی بگیریم میشه داخل در حکم. اباحه غیر از حکم، غیر از حق است. توجه میفرمایید؟ و لذا حق قابل اسقاط، حکم قابل اسقاط نیست. حق قابل انتقال به ورثه هست، حکم قابل انتقال به ورثه نیست. بنابراین ربما خلط میشد آقا بین این اعتبارات قانونیه که برای شما گفتیم، ربما خلط میشد بین اینها. پس لذا باید دقت بشد که چی حکم تکلیفی است، چه حکم وضعی است و چه چیزی از ماهیات اعتباریه شرعیه هست. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم این که اعتبارات قانونیه مختصره. نترس آقای بله سجادی، خیلی چیز نشد که او مثل دیرو میشه نزود تموم. مقدمه چهارم اعتبارات قانونیه ارتباط دارد با اعتبارات ادبیه، یعنی از طریق اعتبارات ادبیه ما میرسیم به اعتبارات قانونیه. توجه فرمودید؟ یعنی اگر میخوام یه اعتبار قانونی داشته باشیم از اون اعتبار ادبی استفاده میکنیم و میرسیم به اعتبار قانونی. خیلی خوب، مثلا احکام قانونیه رو که گفتیم سه قسم است، اینا میبایست بر اعتبارات ادبیه چه کنن؟ عبور کنن. مثلا احکام تکلیفی، مثلا همین وجوب و حرمتی که شما دارید، وجوب و حرمت روحش به چه برمیگردد؟ به وعید بر ترک و وعد بر فعل. میگه این واجبه، انجام بده چقدر ثواب داره، انجام ندادی جهنم دارد، چه عقابای کذا و کذا دارد. در قسمت حرمت عکسش، میگه حرام است، نباید انجام بدهی. اگر اطاعت کردی و انجام ندادی خدا به ثواب میده، اما اگر عصیان کردی و حرمت رو مرتکب شدی چه عقابهای کذا و کذایی خواهی داشت. خیلی خوب، این بازگشتش که به وعید بر ترک و وعده بر فعل است، این در واقع برمیگردد به یک اعتبار ادبی. توجه می‌فرمایید؟ اعتبار ادبی یادتون باشد گفتیم که مثلا به رجل شجاع میگد شیر، میگه ایرا شیر فرض کرده است. خیلی خوب، شیر جعل کرده است. اینم میگد این کارو بکن، کردی، این قدر به ثواب میدن، این درجات بهشتی، نکردی، این عذابای جهنم. یعنی برش یک عذاب و ثوابی رو مترتب میکنه، این عذاب و ثواب که انه یک چیز، یک اعتبار ادبی است. بعد از این اعتبار ادبی میرسید به اعتبار قانونی وجوب یا حرمت در تکلیف. خیلی خوب، در احکام وضعیش هم همینجور، در احکام وضعیش هم ملکیت مثلا چیست؟ ملکیت عبارت است از سلطنت و سیطره خارجیه ای که موجب می شود که دیگران در این ملک شما نتوانند تصرف کنند، شما فقط سلطنت دارید. خیلی خوب، بعد این ملکیت که جعل شد، بچه ایم که به دنیا میاد و ارث پدر دارد، شما میگون ارث پدر رو چیه؟ مالک است دیگه، مالشه. یعنی این طفل بر اون میلیاردهایی که ارث باباشه چه دارد؟ سلطنت دارد. این طفل خودش اصلا راه نمیتونه بره، قضا نمیتونه، ایش بچه شیرخوریه، این بر خودش هم سلطنت ندارد، چه برسد بر میلیاردها بخواد سلطنت بکند. توجه میکنید؟ این دیگه جعل شده، اعتبار شده است. وقتی سلطنت جعل شد، ملکیت جعل شد به معنا سلطنت، اون وقت دیگه برای یه بچه شیرخواره هم که جعل میشد، این جل جل اعتباری است. توجه فرمودید؟ مثل اینکه فرض بفرمایید بله، به این مرد شجاع شما میگون شیر، در حالی که شیر نیست که. به این بچه هم شما میگون مالک، یعنی سلطان بر این مال است، در حالی که عملا نه سلطنتی میتوند داشته باشد نه دارد، اما اعتبار میکنید این سلطنت را.
مثال شد شما استفاده کرد که با کلام ایجاد میشه، اثرش بر کلام تو دیو مثل
اشکالی نداره. بله، پس بنابر این عرض ما تو مقدمه چهارم یک کلام است، و اون این که اون جایی که شما میخوان اعتبار قانونی داشته باشید، از اعتبار ادبی استفاده میکنید، یعنی و میرسید به اعتبار قانونی. یعنی راه رسیدن به اعتبار قانونی آفرین، گذره از این اعتبار ادبی است. اعتبار ادبی شما چی کار میکردید؟ در اعتبار ادبی یه چیزی را جای چیز دیگه قرار میدادید. در اعتبار قانونی هم همین جور است. شما یه شیعی را قرار میدید، برش یه آثاری بار میکنید. حالا یا این آثار تکلیفه که بار میکنی، میگون بهشت و جهنم. خب یا این آثاری که بار میکنید وضعه، مثل ملکیت هست، مثل زوجیت هست، مثل رقیت هست، مثل حریت هست، مثل صحت هست، مثل فساد هست، اینایی که یه آثاری برش بار میکنید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین همون جور که در اعتباریات ادبی شما جعل میکنید، در اعتبارات قانونی هم جعل میکنید، به همون نحوی که در اعتبارات ادبیه هست. منتها اونجا به رجل شجاع میگن اسدون، اینجا به سلطنت بر مال میگن چی؟ ملکیتو. به جواز استمتاع بالمرعه میگن چی؟ زوجیتو. توجه فرمودی؟ پس اینا اعتبار شرعی است. اونجا اسد را اعتبار میکنی، اینجا این آثار را اعتبار میکنی. توجه فرمودی؟ پس همون راهه. همون جور که در اعتبارات ادبی شما یه چیزی را اعتبار میکنید و حد یه شیء را میبرید برای یه شیء دیگری، در اعتبارات قانونی هم همین کارو میکنید. حد یه شیء را میبرید برای یه شیء دیگری و آثاری رو برش مترتب میکنید و بار میکنید. یا اون آثار تکلیف وجوب و حرمت، یا آثار وضعی است، یا ماهیات اختراعی شرعیه هست. اینم مقدمه چهارم تا مقدمه پنجم. و صلی الله علی محمد و آله.